بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان تاریخی خدمت شما عزیزان و بزرگواران و سروران هستیم. انشاءالله که همراه برنامه باشید و نکات و نقاطی که ارائه میشه مفید برای شما عزیزان، مفید حالتون باشه و اگر نکته‌ای، مطلبی، به ویژه سوالی در زمینه تاریخ اسلام دارید حتماً ارائه کنید از طریق پیامک، از طریق تلفن، تا انشالله بتونیم در این برنامه از سوال شما بهره ببریم و خودش زمینه‌ای برای طرح مباحث خوب تاریخی باش. خب در خدمتون هستیم در این زمانی که الان خدمتون عرض ادب داشتیم، اینکه استفاده بکنیم از محضر سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری که همکنون در استودیو هستند و خدمتشون هستیم. انشاءالله عرض سلامی خدمتون داشته باشن، اگر نکته‌ای لازم هست مطرح بکنن، بعد هم سوالات پیش روی، سوالات شما عزیزان رو و به ویژه سوالات مناسبتی که خیلی اهمیت داره در این برنامه مطرح کنیم و بتونیم با عنوان برنامه که حالا تاریخی هم هست استفاده بیشتری رو در مسائل تاریخی داشته باشیم. سرور عزیز، استاد گرامی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و عزیزان بیننده هر جایی که تشریف دارید. انشالله که موفق و سربلند باشید، معید به تأییدات الهی، عنایات مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه. جا دارد که تبریک عرض بکنم هم سال جدید رو بر همه شما عزیزان و هم مناسبت هایی که پشت سر گذاشتیم و پیش رو داریم. مبعث رو که عید بزرگی بود پشت سر گذاشتیم، انشالله که همه مشمول توجهات خاص رسول خدا صلی الله علیه و آله باشیم و مناسبت های بزرگی پیش رو داریم در ماه شعبان، به خصوص اونچه که فردا شب به هر حال در پیش رو داریم، میلاد مسعود مولا و سرورمون ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. انشاءالله که به برکت این بزرگواران ذوات مقدسه معصومین رفع همه بلایا از دامان بشریت، این بلای به هر حال دامنگیری که و عامی که متوجه بشریت و همه انسان ها شده امروز، انشالله این مرتفع بشه و انشالله فرج عالم هستی با ظهور مقدس امام عصر محقق بشه انشالله.
انشالله با دعای خیر. واقعا هم از ماهایی که ماه شعبان جای تبریک داره و سرشار از اعمال مختلفه، یعنی از ساده ترینش گرفته تا بعضی اشکالا به ظاهر ممکنه یکم سخته، ولی کم کم انسان که ورود پیدا میکنه برایش سهل و آسان میشه. مثل استغفار هست، صلوات هست و
همینطوره. بلکه انشالله خداوند متعال عنایت کند، توفیق بده، همطور که فرمودید به اعمالی که معصومین علیهم السلام سفارش کرده اند ماه شعبان رو ماه رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته اند و عرض کنم که حالا چه اشاره فرمودید در این صلواتی که هر روز جا دارد هنگام زوال، هنگام ظهر اون صلوات که حدود یک صفحه در مفاتیح هست اون خوانده بشه، مضامین بلندی دارد. از جمله این تعبیر که شعبان الذی حففته من که بر رحمت و رضوان الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله یدعب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه، ماه شعبانی که محفوف به رحمت و رضوان الهی است و رسول خدا صلی الله علیه و آله دعوب داشته، یعنی تلاش مستمر داشته در این ماه برای نماز و روزه و عبادت در این ماه، هم شب و هم روز، به خصوص روزه این ماه برای هر کس هر مقدار که موفق شد، به خصوص پس فردا روز شنبه که به هر حال سوم شعبان هست، میلاد مسعود ابا عبدالله حسین سلام الله علیه، بالخصوص نص داریم، دلیل خاصی داریم برای روزه روز سوم شعبان. اون حالا باز بعد به سندش رو عرض بکنم، در مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی در اعمال ماه شعبان راجب سوم شعبان روایتی رو از قاسم ابن علاء آذربایجانی، میگه قاسم ابن علاء الآذربایجانی، در حال اصطلاح عربی هم قاسم ابن علاء وکیل امام عصر سلام الله علیه در منطقه آذربایجان بوده. توقیعی به دست او میرسه از ناحیه مقدسه امام عصر سلام الله علیه که حضرت در اونجا میفرماد که فی الثالث من شعبان ولد الحسین، در سوم شعبان حسین سلام الله علیه متولد شده، فصمهو، روزه بگیر این روز رو. لذا روزه سوم شعبان مورد تأکید امام عصر سلام الله علیه هست، به اعتبار این نقلی که از مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف مصباح المتهجد عرض کردم. انشاءالله که خداوند همه رو موفق بر قدر شناسی از لحظات این ماه بکند که مقدمه ورود به ماه رمضان هست.
بسیار با دعای خیرتون جناب استاد. جناب استاد یه مقدار برگردیم به عقب، البته از در ایام نه خیلی، یه چند روزی این اواخر ماه رجب، خب حوادث تاریخی زیادی در این ماهای قمری وجود داشته و داره که هر کدومش میتونه سرفصل بحثای خیلی خوبی و اصلا آشنایی با تاریخ اسلام باشه. که در 28 رجب امام حسین علیه السلام به هر حال ناچار میشن که از مدینه خارج بشن، به طرف مکه برن و به زعم حقیر اگر واقعا این اتفاق مثلا در اروپا اگر میافتاد، در غرب میافتاد، شاید از جهت کنکاشی که بعضیا داشتن این سفری که ایشون خب نوشتن، کتابهایی که نامه های ایشون، سخنرانیاش تو این مسیر، خودش یک کتاب قطوری شده و خود این چقدر درس آموز حادثه آفرینه و قابل توجه هست، شاید مثل بنده زود ازش عبور میکنیم، بهش توجه نمیکنیم. اینو انشالله مورد بحث قرار بدید استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. بله اشاره خوبی فرمودید. ما در این ایامی که درش قرار داریم، ایامی است که به لحاظ تاریخی تعلق به ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه میشه گفت داره، از دو جهت. در یک جهتش همین نکته که اشاره فرمود، یک جهت هم اونجا که در پیش داریم عرض کردم، سوم شعبان میلاد اون حضرت. اونجا که در این ایام درش هستیم، ما مصادف هستیم، الان معاصر هستیم در واقع به لحاظ زمانی با روزهایی که ابا عبدالله سلام الله علیه مسیر مدینه به سمت مکه رو دارن طی میکنن. به درستی اشاره فرمودید 28 ماه رجب از سال، عرض کنم که 60 هجری، وقتی که معاویه در نیمه رجب، از اون هم که از دنیا رفت، در نیمه رجب سال 60 هجری معاویه رفت اونجایی که به هر حال خداوند براش مقدر کرده و برای پاسخگویی به اعمال شنیعی که انجام داد. یزید رو پیشا پیش زمینه خلافتش رو فراهم کرده بود و یزید به جای او به تخت نشست. سفارش های به یزید کرده بود که بعد از من از کسانی سعی کن بیعت بگیری و نگران اینها هستم. مثلا یکیش ابا عبدالله حسین سلام الله علیه در رأسشون، عبدالله ابن زبید، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر و چند نفر از اینا رو اسم برده بود. در این حال معاویه آدم زیرکی بود، سفارش کرده بود که اگر حسین هم باد مخالفت کرد، قیامی انجام داد، مبادا دستت به خونش آغشته بشه. این رو نه از باب محبت معاویه به ابا عبدالله، بلکه از باب پیش بینی هایی که می کرد در این ارتباط. خودش دست به عصا گاهی راه می رفت برای اینکه به هر حال می دید فضای جامعه رو. یزید آدم به هر حال ناپخته ای بود. بلا فاصله بعد از مرگ پدرش نامه فرستاد به مدینه، به والی مدینه در اون زمان ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان بود، به نحوی معاویه می توان گفت که عموی او بود، با یزید به نحوی پسر عمو بودن دیگه. ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، به هر حال این آقای ولید ابن عتبه برادرزاده معاویه بود که والی مدینه بود. اما آدم خیلی تندی نبود، یه مقدار نرم خوب بود، خیلی موافق نبود که با ابا عبدالله علیه السلام تند برخورد بکنه. و متن نامه این بود که وقتی که نامه به اونجا رسید بیعت بگیرد مردم برای من، و خبر مرگ پدرش معاویه رو داده بود و دستور اخذ بیعت برای خودش، بالخصوص عبدالله ابن زبیر و امام حسین علیه السلام رو اسم برده بود که از این دو حتما برای من بیعت بگیر. و عجیب این که در این نامه نوشته بود که اگر حسین حاضر به بیعت نشد سر او رو برای من بفرست، یک چنین چیزی. و نامه که رسید مروان هم اونجا بود و ولید ابن عتبه بلا فاصله فرستاد سراغ ابا عبدالله علیه السلام. و این پیچه یا مأموری که از طرف ولید ابن عتبه آمد سراغ ابا عبدالله علیه السلام، گفتن نوه عثمان بود، جوانکی بود، نوه عثمان خلیفه سوم بود، آمد. حضرت در منزل نبود، اگو در مسجد تشریف داشتن، آمد در مسجد، حضرت رو با عبدالله ابن زبیر با هم دید و خبر رو رسون. حضرت فرمود که تو برو ما میاییم، مثلا من میام بادم. بعد با عبدالله ابن زبیر همطور حضرت صحبت میکردن که او گفت قصه چیه در چنین وقت شبی والی مدینه ما رو فراخوانده، حتما خبرشون. حضرت فرمود که گمان میکنم که معاویه از دنیا رفته. حالا عرض من در اینجا این جمله حضرت که حضرت فرمودن که چون من دیشب خوابی دیدم، در عالم رؤیا دیدم که تخت معاویه سرنگون شده، واژگون شده و خانش آتش گرفته، و این رو تعبیر میبرم، تعبیر میکنم به مرگ اون. و ابن زبیرم گفت در تعبیر خوبی، تعبیر درستی است و اینها. بعد از لحظاتی دوباره این پیک آمد و گفت که چرا نیامدید، مثلا ولید منتظر. حضرت فرمود که تو برو اگر بخوای ما میاییم. بعد که حضرت بلند شدن برند، ابن زبیر گفت که آیا ایمن هستی از این که بری به دارالاماره و اون متعرضتون نشد؟ حضرت من تنها نمیرم و با جمعی میرم. لذا حضرت تشهردن جمعی از جوانان بنی هاشم و شیعیان و اینها رو در نقل دارد که مسلح کردن و شمشیرهای رو زیر لباس اینها رو مسلح آوردن و بر در دارالاماره اینها رو نشوندن و خودشون وارد شدن و به اینها گفتن هر وقت من صدا زدم داخل بشید و اینها. و اونجا خب مفصله، وقتی که وارد شدن و ولید خبر مرگ معاویه رو داد، حضرت آیه استرجاع رو بر زبان جاری کردن، انا لله و انا الیه راجعون. و عرشبت که بعد بیعت خواست از حضرت، گفت که یزید چه نامه نوشه، متن نامه رو خوند و عرض کنم اونجا حضرت فرمودن که به صورت مبهم و کلی جواب دادن، فرمودن که مثل منی با یزید بخوام بیعت بکنم که اینجا در کاخ که فایده نداره، در اینجا دارالاماره جا داره، در منظر عمومی باشد که مردم ببینن. حضرت نفرمود بیعت میکنم یا نمیکنم، فرمود که باید بیعت آشکار باشد. این ولید هم چون خیلی دنبال این بود که به نحوی رو در رو نشه با ابا عبدالله علیه السلام و کار بیخ پیدا نکند، قبول کرد که خوبه، پیشنهاد خوبیه. و مروان اینجا بلند شد با جسارت، گفت که حسین رو رهاش نکن، اگر از اینجا چنگت به در بره دیگه بهش نمیتونی دست پیدا کنی. که حضرت بلند شد و با عتاب خطاب به مروان فرمود که تو میخوای نگذاری من از اینجا بیرون برم. و اونجا حضرت فرمود که بدانید که یزید فرد فاسق و شرابخوار و از اون کنم که میمون باز و اینهاست و مثل منی با او بیعت نخواهم کرد. در این حال تا فردا صبر کنید، بیاندیشیم ببینیم که چه باید بکنیم. و به این شکل حضرت از اونجا خارج شدن. این مربوط به شب 27 رجب در واقع این که عرض کردم، یعنی شب مبعث چنین وقایعی رخ داده. و حضرت فردای اون روز دیگه ملاقات هایی دارد که نقل کردم، ملاقات با ام سلمه دارد، همسر گرامی پیامبر که صلی الله علیه و آله، که ام سلمه هم اظهار نگرانی میکند از این سفر حضرت. و ملاقاتی با محمد حنفیه داره، برادرشون محمد حنفیه. ملاقاتی با برادر دیگرشون عمر ابن علی دارد، که حالا درباره عمر ابن علی بحث های مطرح هست. عمر ابن علی همراه نشد با ابا عبدالله سلام الله علیه و البته اینجا اظهار نگرانی کرد و اینها. و خب شخصیت خاصی دارد که الان مجال ورود به شخصیت عمر ابن علی نیست. نام عمر رو هم که برش گذاشته شده در همین برنامه قبلا عرض کردیم، نامی بود که زمان خلیفه دوم متولد که شد عمر بود که به نحوی این نام رو تحمیل کرد بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خبر ولادت او رو دادن. عمر گفت که نام او رو من میگذارم، به نام من نامگذاری بکنید، ولی معروف به عمر ابن علی شد. و بعد حضرت شبانه یعنی شب 28 در واقع از مدینه با همراه با برحال زنان همسر و بچه ها کودکان و بنی هاشم تعدادی شبانه از مدینه خارج شدن، در حالی که این آیه رو میخوندن فخرج منها خائفا یترقب، همون آیه که درباره حضرت موسی سلام الله علیه آمده که شبانه مخفیانه از مصر خارج شد. اینجا هم حضرت این رو آیه رو خوندن و تطبیق بر حال خودشون کردن. و به هر حال حالا عرضم اینجاست که مسیر شب روز 28 در واقع 28 29 فرض کنید در اون سال ماه رجب پر باشد 30 روز بوده باشد، 3 روز اینجا و 3 روز هم در شعبان، حدودا 6 روزه، یعنی سوم شعبان روز ولادتشون در واقع سال روز ولادتشون امام سلام الله علیه به مکه رسیدن. فاصله مدینه تا مکه رو 6 روزه طی کردند، در حالی که خب مسیر حدود 500 کیلومتری است که معمولا حدود 19 روز طول میکشه این مسیر. پیداست که حضرت با سرعت حرکت کردن، اما از مسیر اصلی رفتن، این نکته در تاریخ ثبت شده، از مسیر اصلی رفتن برخلاف عبدالله ابن زبیر که او هم خارج شد اما از بیراهه رفت و خودش رو سریعتر به مکه رساند. و بعد از اون دیگه از سوم شعبان حضرت در مکه حضور دارن تا 8 ذی‌الحجه، که 8 ذی‌الحجه از مکه خارج شدن به سمت عراق.
حالا انشالله در فرصت‌هایی که پیش میاد باز باید بیشتر بپرسیم و تو این فضا مطالبی رو مطرح بفرمایید. خب ما خدمت جناب علوی عزیز از تهران هستیم، بزرگواری می‌فرمایند و سوالشون رو مطرح می‌کنند. جناب آقای علوی بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟ سلامت باشید.
تشکر از برنامه خوبتون.
ممنونم، بزرگواری، در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر جباری، می‌خواستم در مورد فعالیت بله. هجره قمری سوالی داشته باشم.
بله.
پیامبر در اول ربیع الاول در برابر از تاریخ از مکه به مدینه هجرت کردن و سال قمری و سال هجرت از اونجا شروع میشه. چرا مبدأ سال تاریخ هجری قمری از اول محرم در نظر میگیرن؟
بله.
چون بالاخره پیامبر از لیلة المدی تو بالاخره از اول ربیع الاول بوده، از مدینه به از مکه به طرف مدینه هجرت کردن و باید بالاخره از سال جدید هجری قمری از اونجا باید در نظر بگیرن، ولی سال هجری قمری رو از اول محرم میگیرن، یعنی سال جدید هجری قمری از اول محرم شده باشه.
بله درست،
ممنونم. که بشنم که ازتون که آیا در تاریخ سال روز حالا به نحوی مرگ یا مردن بالاخره ابوبکر و عمر خطاب و عثمان هست، مثلا در چه روزی اینا از دنیا رفتن؟ آیا چون در تاریخ در تقویم ما چیزی ذکر نشده؟
بله بسیار
متشکرم، ممنونم.
بزرگوارید، با جناب علی خداحافظی میکنیم. ممنون هستیم از لطفتون و سوالات خوبی که داشتید. و خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون جناب آقای محمدزاده از قم هم هستیم که این عزیز انشالله سوالشون رو مطرح کنه.
جناب آقای رضایی، بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همچنین جناب دکتر جباری عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم با شمال میل و افتخار. سلامت باشید.
عیاد شبانیه رو و همچنین سال نوی شمسی رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
ممنونیم، من خدمتتون عرض تبریک دارم.
یه سوال داشتم از حضور بله. دکتر، اون که ما روز 13 رجب توی مجلس خونگی مراسمی بود و روحانی محترمی صحبت می‌کرد، من با پسرم بودم که فرمودن که وقتی آقا امیرالمومنین علیه السلام به دنیا آمدن جبرئیل بر پیامبر نازل شدن و فرمودن که خدا فرمودن که اسم ایشون رو علی بذارید. بعد وقتی از مجلس اومدیم بیرون سرم از من پرسید با اون وقتی که مثلا آقا امیرالمومنین به دنیا آمدن که پیامبر هنوز به مقام نبوت نرسیده بودن، آیا جبرئیل نازل می شده براشون قبل از اون؟ و من واقعا خودم موندم و الان این سوال فرزندم هست که من از من پرسه و من مزاحم شما شدم که اگر امکان داره یه پاسخ به من بدید.
بزرگواری میفرمایید با برنامه‌تون در تماس بید، قابل استفاده است. ممنون از تون، اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم. خیلی لطف کردید. خب اگر عزیزان میان برنامه ای هم هست ببینیم و بعد خدمت استاد عزیزمون باشیم برای توضیح سوالات.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم اجاز خلفت از تو اجاز خلفت از تو برابر نداشتم وقت تواف دور حرم فکر میکنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن سوگند می خورم که نبی شهر علم شهری که جز علی در دیگر نداشتن سوری ز چارچوب در قلعه کنده است سوری ز چارچوب در قلعه کنده است انگار قلعه هیچ زمان در
سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم. پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنه. خب بزرگوارانی که با برنامه خودشون در ارتباط هستن سوالاتی رو پرسیدن. جناب علوی بزرگوار دو تا سوال داشتن که اولیش همون بحث بود که هجرت پیامبر مکرم اسلام در ربیع انجام میگیره ولی مبدا سال هجری قمری رو از محرم ما میدونیم.
همینطور که ایشون فرمودن بله هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله بل اتفاق شیعه و اهل سنت هم متفقن در شب اول ربیع الاول در واقع سال 14 بعثت سال 14 بعثت رخ داده. طبیعتا تاریخ دقیق هجری هم همین تاریخه چون که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بر همین اساس تاریخ گذاری میکردن. ما شواهد متعددی داریم از نامه های رسول خدا صلی الله علیه و آله که حضرت نامه هاشون تاریخ گذاری میکردن و تاریخ ها رو هم به ماه میگذاشتن. مثلا فرض کنید که در ماه 20 از هجرت، در ماه 22 از هجرت، 25 از هجرت هم سال اینها مبدع هم همین ربیع الاول بود و خود این نشون میده که در حقیقت مؤسس و مبدع تاریخ هجری خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و اون حضرت هجرت رو به عنوان مبدع تاریخ معرفی کردند و عملا هم بر هم از پایبند بودند. عزیز بینندمون بخواد همین قسمت رو مستندات مربوط به این رو ببیند یکی از بهترین منابع همین کتاب مکاتب الرسول مرحوم آیت الله علی احمدی میانجی است که ایشون در اونجا خب نامه های پیامبر آوردن و این بحثا رو هم در اون کتاب کردن. کتاب دیگری هم که باز دم دست هست میتونه مراجعه کنن کتاب تاریخ سیاسی اسلام از آقای رسول جعفریان، اونجا هم ایشون در همون جلد اول که مربوط به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله است همین بحث رو مطرح کردن. اما پرسش بیننده عزیز این است که پس چرا محرم؟ پاسخ این است که در دوره جاهلیت در میان عرب سال قمری مرسوم بود و آغاز سال قمری رو هم از ماه محرم قرار میدادن. ماه محرم اولین ماه سال قمری نزد عرب بود. خب هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه در ربیع الاول انجام شد، طبیعتاً باید آغاز سال هجری قمری ربیع الاول بوده باشه. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان ابوبکر که مدت خلافتش هم خیلی طول نکشید، 2 سال و چند ماه بود، خیلی گویا توجهی نشد به تاریخ گذاری. دوره خلافت خلیفه دوم که شروع شد، اون هم یه مقدار درگیر فتوحات و اینها بود اوائل، تا حدود سال 16 یا 17 هجری. در اون سال که حدود 3-4 سالی از خلافتش گذشته بود، دید که خب طبعا باید برای نامه های قرارداد های پیمان های امثال اینها که می نویسند باید تاریخ گذاری بشود. لذا اومد صحابه رو جمع کرد که مشورت بکنن بر این که مبدع رو چی قرار بدن. خیلی عجیبه، اصلا جای مشورت نبود، یعنی باید بعد میگشت به همون چه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام داده. در مشورتی که صحابه دادن، بعضشون مثلا روز میلاد پیامبر رو، بعضشون روز بعثت رو اینا رو معرفی کردن، روز وفات رو امثال اینها رو. این وسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که ایشون پیشنهاد فرمود که خوبه به همون هجرت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون رو مبدع قرار داد و نقطه عطفی در تاریخ اسلام هست، همون رو مبدع قرار بدیم که صحابه پسندیدن و بنا شد هجرت مبدع سال بر حال مبدع تاریخ گذاری بشه. اما متاسفانه به جای اینکه جناب خلیفه دوم بیاد مثل پیامبر اکرم ربیع الاول رو آغاز سال قرار بده، بر اساس همون روش جاهلیت محرم رو گفت، عرب خو گرفتن به همون ماه محرم و محرم رو مبدع آغاز سال قرار میدیم. این کار ایشون موجب نوعی بی‌دقتی در تاریخ هجری شد. چرا؟ به جهت اینکه اگر از محرمی بگیریم که 2 ماه قبل از ربیع الاولی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله درش هجرت کردند، 2 ماه در واقع اضافه کرده ایم به تاریخ هجری قمری. و اگر از محرمی گرفته بشه که 10 ماه بعد از اون ربیع الاول، 10 ماه کم کردیم در واقع از تاریخ هجری قمری. و ظاهرا بر اساس همون محرمی بوده که 2 ماه قبل از ربیع الاولی بوده که هجرت در این صورت گرفت. و همین امر باعث شد که تا به حالم به هر حال سال هجری قمری از ماه محرم شروع میشه. و یک نکته هم باز خوبه که بعد خیلی محقق این، یعنی تاریخ نویسان مثل بیهقی و اینها بهش دقت کردن، توجه کردن، اختلافی که در تاریخ برخی از حوادث عصر پیامبر صلی الله علیه و آله وجود دارد. مثلا برخی غزوه خندق رو که سال 5 رخ داده در سال 4 ذکر کردن. علت مسئله رو این دانستن که اونهایی که مثلا سال 4 دانستن، آغاز سال هجری قمری رو از اون محرم گرفتن که 10 ماه بعد از اون ربیع الاول، عملا حدود 1 سال کم میشه. منشأ اختلاف ها در تاریخ از اون کنم که حوادث عصر پیامبر که گاهی 1 سال پس و پیش هست، برخی این نکته دونستن که نکته جالبی است. بر این مرحله برسه
اون مشاوره هم که فرمودید که انلم یکون شد دیگه،
یعنی در اصل این که دوباره برگردن به هجرت، بله قبول کردن، اما اینجا دیگه رفت سراغ همون ذوقیات و استحسانات که جناب خلیفه دوم کم نداشت. بله. بله. زندگیش اینجا و یه تعلق خاطر عجیبی به بحث رسم و رسوم عرب داشت، یعنی اون بحث تعصب عربیت درشون خیلی قوی بود، لذا گویا نتونست دل بکنه از این رسم دوره جاهلی که محرم به هر حال آغاز سال قمریشون بود.
جناب استاد، نکته دیگری رو که جناب آقای علوی فرمودن که مثلا وفات خلیفه اول، دوم، سوم، این فقط میخوام عرض بکنم که حالا منابع دست اول و قدیمی بحثی است، اما در منابع مثلا متأخر، همین کتابی که شما فرمودید تاریخ سیاسی اسلام جناب جعفریان، و وقتی که میگن که فرض کن که ابوبکر 2 سال و اندی خلافت کرد، در این تاریخ تا این تاریخ بود ذکر میکنن، درست
مشخص است در منابع کهن هم آمده. من در حدی که خاطرم هست حالا عرض میکنم، ظاهرا وفات ابوبکر رو در سال عرض کنم که 13 هجری دانستند، در ماه جمادی‌الثانی 22 جمادی‌الثانی. بله. و ضربت خوردن عمر خلیفه دوم توسط ابو لؤلؤ در ذوالحجه بود، اونطور که مشهوره در 26 ذوالحجه سال 23 هجری، 10 سال حدوداً دوره خلافتش طول کشید، در ماه ذوالحجه بود، 26 ضربت خود، سه روزی هم درگیر به حال این زخمی بود که خورده بود و حدود 29 ذوالحجه از دنیا رفته. بنابراین نامش خود مشخصه. بحث نوح ربیعی که معروفه، اون عرض میکنم که بحث دیگه است و روایتش قابل قبول نیست و اینها. حالا به هر حال مشهور کتاب تاریخی همون ماه ذوالحجه سال 23 هست. اما درباره عثمان هم گفتن 18 ذوالحجه سال 35 هجری، یعنی همون روز عید قدیر در واقع به نحوی. سال روز عید قدیر 18 ذوالحجه روز قتل عثمان هست از سال 35 هجری.
جناب استاد عزیزمون آقای محمدزاده هم خب این سوال رو پرسیدن که قبل از اینکه حالا پیامبر هم مبعوث بشه، اینکه علی علیه السلام به دنیا میان و اینکه جبرائیل میاد نام ایشون رو میگذاره. حالا یک کسی که دایی داشته چنین حرفی زده قابل دفاع هست از نظر تاریخی یا نه؟
یکی دو نکته رو توضیحاً عرض میکنم. یک نکته این که این بحث کلی که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از بعثتشون ارتباط با عالم غیب و عالم بالا داشتن یا خیر، سوال کلی. پاسخ این است که بله، یعنی جناب آقای محمد زاده که فرمودن در حال فرزندشون خانوادهشون اینها این سال برشون پیش اومد در اون جلسه که آیا خب پیامبر که هنوز پیامبر نشده که مثلا فرشته ای نازل بشه، پاسخ این هست که از طرف نظر از اون بحث میلاد امیرالمومنین به صورت کلی عرض میکنم بله، ما شواهدی داریم که قبل از بعثت پیامبر اون حضرت مرتبط بود با عالم بالا، با جبرئیل. مثلا برخی از روایات دارد که چند سالی قبل از بعثت، بعضیش مثلا 3 سال، بعضی 4 سال قبل از بعثت پیامبر، پیامبر صلی الله علیه و آله صدایی رو میشنید در بیابانگاه تنها مرب، صدایی رو میشنید و خطاب میکرد یا محمد انت مثلا رسول الله، من جبرئیل هستم، بدون اینکه شخصش رو ببینه. این گونه روایات راجع به قبل از سالهای قبل از بعثت هست. اما اون جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه که جناب آقای محمدزاده و دیگر عزیزان خواستن به نهج البلاغه مراجعه کنن، خطبه 192 نهج البلاغه است که بلندترین خطبه است، خطبه قاصعه. فرازهای مختلفی دارد، یک فرازش این هست: امیرالمؤمنین سلام الله علیه اوصاف پیامبر و حالات پیامبر رو در دوران قبل از بعثتشون و هنگام بعثتشون در اونجا به خوبی بیان کرده. از جمله جملاتشون است که ولقد قرن الله به من لدن انکان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. خداوند متعال قرین کرد با پیامبر من لدن انکان فطیما. فطیم در اینجا معنای مفتومه، یعنی از زمانی که از شیر باستانده شد پیامبر، خداوند بزرگترین فرشتش رو با اون حضرت قرین کرد، همراه کرد که چه کند، پیامبر رو تربیتش کند. یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. تعبیر نیست که بزرگترین فرشته، همطور که از زمین میبینن، اعظم ملک من ملائکته، بزرگترین فرشتش رو با پیامبر قرین کرد که او رو به سمت مکارم اخلاق شبانه روز پیامبر رو سوق بده. یسلک به سوق بده به اون سمت، یعنی قبل از بعثت. من لدن انکان فطیمن، این از کودکی، از زمانی که از شیر 2 سالگی از شیر باستانده میشه، از کودکی این بزرگترین فرشته همراه بود با پیامبر. حالا این بزرگترین فرشته کی بوده؟ خیلی مشخص، ممکنه همون جبرئیل منظور باشد یا فرشته دیگری مثل روح مثلا منظور باشه، ولی به هر حال نشون میده که الهامات و القاعات غیبی بر پیامبر صلی الله علیه و آله در طول این مدت میشده. پس این که اگر بگیم که نامگذاری امیرالمؤمنین 10 سال قبل از بعثت متولد شد بنابر قول پذیرفته مشهور نزد شیعه سال 30 عام الفیل، این که بگیم القاء و الهام به پیامبر بوده توسط این فرشته الهی بیراه نگفتیم. اما اون نقلی که در برخی از منابع ما هست مضمونش این هست که جناب ابو طالب لوحی رو در درون خانه کعبه دریافت که لوح سبزی به ابو طالب رسید. واسه تفصیلش خیلی مشخص نیست، اما پیداست این لوح آسمانی است که ابو طالب دریافت می‌کند بعد از اینکه همسرش، از می‌کنم که از درون کعبه خارج میشه، به ابو طالب لوحی داده میشود و در اون لوح عرض میکنم که در قالب جملاتی نام علی برای امیرالمؤمنین به اصطلاح مشخص شده و اینکه این نام مشتق از نام علی اعلی، خداوند علی اعلی، این نام علی مشتق از وصف و نام خداوند متعال هست. این هم داریم در متونمون. بنابراین به هر حال چه بر اساس اینکه بگیم رسول خدا صلی الله علیه و آله از ناحیه غیب این نام رو برای امیرالمؤمنین گذاشته، چه از بر این اساس که جناب ابوطالب بر اساس نقلی که عرض کردم، اینها به هر حال در مجموع قابل قبول هست و اینطور نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله صرفا از 40 سالگی با فرشته وحی مرتبط شده باشه.
بسیار خوب. حالا چون حوزه تولی این کار که حضرت عالی به عهده دارید بیشتر تاریخی هست، ولی ما خب قبلا شاگردتونم بودیم و هستیم، در حوزه عقلی و کلامی هم که وارد بشید الحمدلله استاد مسلمی هستید. حالا نکته ای که من به مسئولیت خودم عرض میکنم از مسئولیت شما خارجه و اون اینه که حالا عقلا هم یک کسی که کعبه گشوده میشود و در اونجا زاییده میشود، دیگه استبعاد عقلی هم پیدا نمی کنیم مسئله.
یعنی اصلا نشون میده که بناس ولادت چنین مولودی بر اساس خلق عادت باشد، خداوند به جهانیان اعلام بکند که این تافته است، جدا بافته، چیز دیگری است، این علی است. به هر حال بنظر چه ولادت چه نامگذاریش هیچ مشکل ندارد که خلق خاصی باشد.
بسیار خوب. آجا اجازه بدید یک کلیپی که در مورد بحث درب خیبر هستی، بحث تاریخی فوق‌العاده مهمی هم هست قابل عنایت، انشالله اینو ببینیم، بعد استاد عزیزمون نکاتی که هست در اطراف اون کلیپ بیان میکنه.
حضرت علی شیر خدا بود، فاتح خیبر بود، اما اینطور نبود که بیاد یک دستی قلعه خیبر 10 تن وزنش بود رو دست خودش میگه گرفت، بعد هم کل ارتش اسلام از چون خندق میگه بود، حضرت علی خودش در خندق میگه ایستاد، بعدم این در قلعه خیبر یک دستی سر مچ دست گرفته بود، اون ارتش اسلام با اسب و شتر و هر چیزی که بود از روی این در قلعه خیبر که بود وارد شد و قلعه خیبر فتح شد.
بسیار خوب. این نکته‌ای هم که جناب مجری بی استناد البته مطرح کردن تا نقد بفرمایید.
بله، ما عادت داریم به هر حال این بی استناد سخن گفتن اینها، چون ندیدیم استنادی به منبعی و کتاب تاریخی هم سال اینها داشته باشم، معمولا دعاوی رو مطرح میکنم بدون اینکه دلیل و مدرکی ذکر بشه. این چیزی که منابع تاریخی و حدیثی پر هست ازش، چه شیعه چه اهل سنت، فراوان نقل کردن، خیلی راحتیشون میاد با یک جمله انکار میکنند. ما بارها اینجا عرض کردیم که خب به هر حال خود این گونه انکارها بیارزش هست، چون سندی چیزی همراه ندارد. اما فتح بابی است، در واقع بهانه است برای اینکه ما به هر حال برای بینندگان عزیز مستندات این گونه نقل های تاریخی رو عرض بکنیم و مشخص بشه که به هر حال پاش به کجا بنده. این روایاتی که در باب فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است صرف ادعای شیعه از روی تعصب نیست، بلکه منابع تاریخی و حدیثی پر هست از این مسئله. باز برای اینکه عزیزانی که به هر حال اهل مطالعه و تحقیق و اینها هستن مفصل‌تر مراجعه کنن، من این کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله که یک دور تاریخ تحلیلی اجتهادی رسول خدا صلی الله علیه و آله هست رو آوردم، جلد 18 این کتاب که ادامه بحث خیبر هست، یعنی بحث جنگ خیبر از جلد 17 شروع میشه، جلد 18 آغاز هستن، جلد 18 با عنوان علیون قال عباب خیبر با همین بحث شروع میشه. علی شخصی است که با در خیبر رو کند، با این بحث شروع میشه. روایات متعددی رو ایشون از متون اهل سنت به خصوص نقل میکند در این ارتباط که چی شد قصه. من فقط یه توضیح کوتاهی عرض میکنم که میدانیم مثلا منطقه خیبر در یک فاصله چیز حدود 160 کیلومتری تقریبا با کم و زیادش در شمال مدینه قرار داشت، محدوده بود که قلعه های متعددی، بعضا قلعه های تو در تو، قلعه های بزرگی بود داخل اونجا، باز قلعه دیگری وجود داشت و منطقه بسیار آبادی بود، یهودیان زیادی در اونجا زندگی می کردند و و رسول خدا صلی الله علیه و آله به دلیل توطئه های پی در پی که این یهودیان داشتن ناچار شدن در سال هفتم حرکت کنند به سمت این قلعه ها با حدود 1500 نفر از نیروهاشون. برخی از این قلعه ها فتح شد، اما رسیدن به یک قلعه ای که اونجا ساز و برگ نظامی و نیروهای قوی درش بود، از جمله اون مرحب یهودی پهلوانی بود اونها مرحب و برادری داشت اونم باز همینطور، اینا در اون قلعه بودن به نام قلعه قموس، معروفه با قاف و صاد، قلعه قموس. این فتح نمیشد، خیلی سخت بود، کار سخت شده بود و خب قصهش معروفه در تاریخ. گفتن که پیامبر اکرم صلی الله علیه یک روز ابوبکر رو فرستاد به فرماندهی برخی از نیروها که برن قلعه رو فتح بکنن، شکست خورده برگشتند، در حالی که هم فرمانده نیروها رو متهم به ضعف میکرد، نیروها فرمانده رو. فردای اون روز عمر رو فرستادند و این که پیامبر تو اینجا این دو نفر رو فرستاده و گویا میداند که علی فاتح این قلعه خواهد بود، شاید از این بابه که پیامبر اکرم میخواد در تاریخ بماند، مقارنه و مقایسه میانه عمل کرده اینها برای مسلمان ها با عنوان حجتی تمام بشه. و عمر هم به همون ترتیب شکست خورده برگشت و منابع تاریخی میگن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این جمله رو فرمود: لا اعطین الرایت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله کرار غیر فرار لا یرجع حتی یفتح الله علی یده. این جمله رو، همین جملات که اونم جستجو بزنید در این منابع حدیثی میبینید که چه بسیار منابع اهل سنت شیعه همه نقل کردن. پیامبر فرمود فردا من پرچم رو به دست کسی خواهم داد، اسم نبردن، به دست کسی خواهم داد که محب خدا و رسول است، محبوب خدا و رسوله، کرار هست، مکرر اهل حمله است، غیر فرار تعریض به فرار اینها بود، لا یرجع بر نمیگردد حتی یفتح الله علی یده، مگر با فتح. فردا همه منتظر بودن که این پرچم به کی داده خواهد شد، خیلی آرزو داشتن که به هر حال مشمول این افتخار و مدال افتخار بشن. پیامبر نگاهی کردن، امیرالمؤمنین رو ندیدن در اون جمع، پرسیدن علی کجاست، گفتن چشم درد داره و در خیمهش داره استراحت میکنه، فرمودن بیارید علی رو. امیرالمؤمنین رو آوردن، حضرت با دستان مبارکشون ماسک لمس کردن چشمانشون و شفا گرفت. من یه گریزی بد نیست بزنم در اینجا، حالشون بحث کرونا و اینا، داغ حرمهای معصومین و اینها که چرا مثلا در حرمها بسته شده مگر اینجا شفاخونه نیست. من خیلی وقتا اشاره به همین نکته میکنم، میگم این پیامبری که دو سال قبلش جنگ خندق هست، سعد ابن معاذ و موارد دیگر که مسلمان ها در احد امثال اینها مجروح می شدن، در کنار پیامبر حضرت می فرستاد سراغ طبیب. مثلا در جنگ خندق فرمود که سعد ابن معاذ رو اجعلوه فی خیمت رفیده، رفیده خانه بود در اونجا پانسمان اینا می کرد، ببریدش اونجا تا اینکه من این رو بیام به سلام ملاقاتش بکنم. بردن اونجا و آخرش هم سعد ابن معاذ شهید شد بر اثر اون جراحت. خب اونجا پیامبر بنویس از خرق عادت همواره استفاده بکند. در خیبر لازم بود برای فتح این قلعه، لذا پیامبر اونجایی که لازم هست، اصل بر این است که طبق روال عادی کارها پیش بره، مگر اونجایی که مصلحت اقتضا بکند معصوم از طریق خرق عادت وارد بشه با کرامت و معجزه و اینها. لذا پیامبر اینجا برای اینکه امیرالمؤمنین هست که بعد این قلعه رو فتح بکنه، سرنوشت این جنگ تعیین بشه، چشمان حضرت شفا دادند با کرامت و علی رو فرستادن و حضرت با فتح برگشت. اینجا هم همطوره، حرم های معصوم علیهم السلام برای محل کرامات اونها هستن، اما اینطور نیست که میگیم شفاخانه، بله واقعا شفاخانن، اما اینکه تمام مردم به جای اینکه دکتر برن صف بکشن در اونجا و انتظار داشته باشن که همه رو معصوم شفا بده، نه، خود معصوم در زمان حضورش همه رو شفا نمیداد، مثل مجروحین جنگ ها که اشاره کردم. بله به امید شفا باید رفت، اما چنین نیست که از اسباب عادی دست بکشیم، چون که پیامبر هم دست نمی کشید. برگردیم به بحث خودمون. امیرالمؤمنین رفتن و از درون اون قلعه برادر مرحب اومد بیرون، حضرت به درک واصل کرد. خود مرحب اومد در حالی که کلاهخود سنگی بر سر گذاشته بود و با یک حالت هیبتی آمد. حضرت عرض کنم که در درگیری با مرحب بود که اونجا دارد که سپر حضرت از دستش افتاد، نیاز به سپر پیدا کرد دست بردن و در رو از جا کندن، در قلعه رو، و اون رو به عنوان سپر خودشون قرار دادن و از اون کنم که بعد شمشیر رو حواله مرحب کردن و اون رو دونیم کردن. گفته شده امیرالمؤمنین در جنگ ما مرحب شمشیر از اون کلاه خود او گذشت، از سرش هم گذشت تا بدنش رو دونیم، عملا که تا میانه بدنش رسید. عرض میکنم که گویا خندقی جلوی قلعه بود، امیرالمؤمنین اون در رو به عنوان پلی بر روی اون خندق قرار دادن و سپاه از روی اون در رد شد و وارد این چیزی که نقاط استبعاد میکرد. فقط به یکی دو تا نقل اشاره میکنم، ایشون حق مطلب رو در این کتاب ادا کرده. یکیش از ابن اسحاق هست، اول نقلی که ایشون نقل میکنه از ابن اسحاق. خب همه میدانیم اونهایی که سیره نویسان رو میشناسن، یکی از کهن‌ترین سیره نویسان هست محمد ابن اسحاق، که بعد عبدالملک ابن هشام کتابش رو بعدش خلاصه کرد و اینها، با عنوان از سیرت النبویه هنوز موجوده این کتاب در جلد سوم صفحه 175، همینطور در تاریخ طبری در دیگر منابع اهل سنت هم جادست داده، تذکرت الخواص البدایه و النهایه و دیگر از سیرت الحلبیه، دیگر مسند احمد، دیگر منابع همه اینو نقل کردن، که نقل میکند از ابو رافع که غلام پیامبر صلی الله علیه و آله بود، که خرج نامه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، همراه علی ابن ابی طالب خارج شدیم، حین بعثه رسول الله صلی الله علیه و آله برایته، فلما دنا من الحصن، وقتی که امیر المؤمنین نزدیک اون قلعه شد، خرج علیه اهله فقاتلهم، حضرت با اونها جنگید، فضربه رجل من یهود وقد صرحوا بانه مرحب، مرحب یهودی، امیر المؤمنین رو مورد حمله قرار داد، فطرح ترسه من یده، سپر امیر المؤمنین از دستش افتاد، فتناول علی بابا کان عند الحصن، امیر المؤمنین دری که کنار قلعه بود برداشت، فترس بهی ان نفس المؤمن سپر خودش قرار داد، فلم یزل فی یده و هو یقاتل، همچنان این در در دست امیرالمؤمنین بود و می جنگید، حتی فتح الله تعالی علیه الحصن، تا قلعه را حضرت گشود. بعد می فرماید که ثم القاه من یده حین فرغه، وقتی که فارغ شد از فتح قلعه این از دست خودش انداخت، فلقد رأیتنی فی نفر سبعت انا ثامنهم، این آقای ابو رافع میگه من هشتمیه هفت نفری بودم، با هفت نفر با هم رفتیم در رو از جا بلند بکنیم، نجهد علی ان نقلب ذلک الباب فما نقلبه، نتونستیم در رو از جا بلند بکنیم. این یک نقله. در ادامهش نقلی از جناب زراره میاره از امام باقر سلام الله علیه که میفرماد که انتها الی باب الحصن وقد اغلق الباب فی وجهه، از رسیدن به در قلعه، ببینید روایات مختلف هر کدوم یک گوشه از این جریان رو باز کرده، که در بسته بود، فجتره به هست تلابن، حضرت کند کشید اون رو به سمت خودش بکند، و تتر رسه به بامان سپر حضرت اون رو قرار داد، ثم ارزم در اینجاست که این آقا داشت منکر می شد، ثم حمله علا زهره، بر پشتش قرار داد امیرالمؤمنین، وقت حمل حسن اقتحامن، وقت حمل مسلمون و الباب علا زهره، مسلمان ها داخل اقتحام، داخلشون، داخل قلعهشون، در حالی که در همچنان بر پشت امیرالمؤمنین قرار داشت که گویا به خاطر همون قصه خندق بوده، ثم رما بالباب رمیان، بعد در رو پرتاب کرد، بعد از اینکه مسلمان داخل قلعه شدن از در رو پرت کرد، چند متری در اون طرف در افتاد، که ابو رافع میگه که چند نفری نتونستیم در رو از جا بلند بکنیم. و روایات متعددی مثل صفحه بعدش باز از بیهقی که از طرق اهل سنت هست، دلائل النبوه جناب بیهقی جلد 4 صفحه 212، باز می در شواهد نبوه که روی ان علی بعد ذلك حمله علی الظهر و جعله قنطره حتی دخل المسلمون الحصن، امیرالمؤمنین به عنوان پل قرار داد تا مسلمان ها داخل این قلعه شدند. و خب اینها منابع متعددی است که یکی در کنار دیگری تقریبا یک تواتری رو ایجاد کرده در این مسئله که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فاتح قلعه قموس از قلعه های خیبر بودن و به همین ترتیبی که اشاره شد با کندن در خیبر. روایتی هم از خود امیرالمؤمنین داریم، چون خیلی از زن بیننده ممکن فرمود که مگر یک نفر چقدر قدرت دارد، چون از حضرت هست که والله ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت رحمانیه، قسم به خدا من در خیبر رو با قوت جسمانی نکندم، یک انسان قوتش محدوده، بلکه به قوت آسمانی و رحمانی و الهی من این در را جا کندم.
بسیار خوب، توضیحات خیلی خوبی بود و توی این مسئله به حال روشنگری شد و استفاده کردیم. جناب استاد، حالا با اون اختلاف قرائت هایی که ممکنه بعضن و البته به سطح مختصر تو بحث ماهای قمری پیش بیاد، اما گویا یک وفاقی در مورد تولد امام حسین علیه السلام وجود داره. در این حال می‌خواستیم ببینیم که حالا این تاریخ رو شما بیان بکنید در سالی که متولد میشه و یه بخشش هم که حالا اگه نرسیدیم بعداً انشالله برامون کامل بکنید و اون واکنش‌های پیامبر مکرم اسلام به این تولدی است که خب میتونه منشأ خیلی تحولات عمیقی در کل هستی برای بعد هم بشه. اصلا آدم اونا رو مطالعه میکنه میبینه که یک دریچه دیگری برای انسان و یک فضای معنوی خاصی باز میشه. این دوتا رو حالا هر مقداری که 5-6 دقیقه فرصت هست بفرمایید، اگه کامل نشد بعد انشالله استفاده
میکنم. بله، یک بحث تاریخی هست راجع به تاریخ ولادت حضرت که شهرت بر اساس روایات همین 3 شعبان و 5 شعبان هم در برخی روایات آمده از جهت پس ماه در اینکه شعبان بوده تردید درش نیست، در روزش یک اختلافی هست اما اکثر روایات هم 3 شعبان از جمله همون توقیع ناحیه مقدسه‌ای که عرض کردم مرحوم شیخ طوسی نقل میکند که برای قاسم ابن علا صادر شد و سالش هم سال 4 هجری است، چون که امام حسن سلام الله علیه در سال 3 هجری متولد شدن. اصلا ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما هم در اواخر سال عرض میکنم که 2 هجری بود دیگه، در ذوالحجه سال 2، یعنی شب اول ذوالحجه آخر ماه در واقع اون سال هجری، حالا طبق محرم بخوایم باز حساب بکنیم آخر ماه سال قمری شب اول ذوالحجه زفافشون بود، البته عقدشون در ماه صفر بود، صفر سال 2، 9 ماه عقد استون فاطمه سلام الله علیها، شب اول ذوالحجه زفافشون بود و بعد در سال 3 امام حسن سلام الله علیه متولد شد، معروف در نیمه رمضان، و سال 4 عرض میکنم که امام حسین سلام الله علیه از جهت تاریخی پس 3 شعبان سال 4 هجری. اما نکته که واکنش رسول خدا صلی الله علیه و آله چه بود، 2-3 نکته هست که بحث اسم گذاری ابا عبدالله سلام الله علیه هست، یکی بحث سنت عقیقه هست که پیامبر اکرم انجام داده، یک بحث سنت اذان و اقامه گفتن هست، اینا اتفاقا هم درباره امام حسن درباره امام حسین به خوبی نقل شده و در یک گزارشی آمده که بعد از ولادت ابا عبدالله سلام الله علیه پیامبر اکرم تشریف آوردن، در روایت نام اسماء آمده اما اذان بیننده توجه دارن اون اشکالی که درباره بحث اسماء بنت امیس وجود دارد، چه در مراسم ازدواج فاطمه سلام الله علیها، چه در اینجا اون پاسخی که میده مشترک است. پاسخ چی هست؟ اسماء بنت امیس همسر جناب جعفر بن ابی طالب در این ایام در حبشه است، یعنی از سال 5 بعثت تا سال 7 هجرت 15 سال جناب اسماء همراه جعفر در حبشه است، پس اسماء بنت امیس نمیتونه تو این موقعیت در مدینه بوده باشد، پس این اسماء دیگری است. مورخان به اشتباه چون نام اسماء بنت امیس معروف بوده خیال کردن اسماء بنت امیس رو ذکر کردن، بعضی گفتن یه خانوم بوده اسماء بنت یزید ابن سکن انصاری، یه خانوم بوده که دست به خیر بوده، قابله بوده، به هر حال می اومده تو اینجور مواقع، او بوده در واقع حضور داشته اونجا، پیامبر به او میفرماد که فرزندم رو بیار، در یک پارچه سفید امام حسین سلام الله علیه پیچیده بودن آوردن پیامبر اکرم، اذان در گوش راستشون گفتن، اقامه در گوش چپ گفتن و بعد گریستن رسول خدا صلی الله علیه و آله. اسماء تعجب کرد، فرمودن چطور میگرید این الان در حال فرزندتون متولد؟ فرمود برای این طفل میگریم، این رو برخی از امت من خواهند کشت، مظلومانه او رو خواهند کشت. و به این اسماء حالا فرمودن که مواظب باش به فاطمه خبر ندی، نگی این حالت من رو، برای فاطمه نگران میشه. و عرض کنم که بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه تشریف آوردن، پیامبر اکرم پرسیدن نام این رو چه گذاشتید؟ عرض کردن که ما بر شما پیشی نمیگیریم در نامگذاری او. پیامبر اکرم سلام الله فرمودن که چون منزلت تو نسبت به من همچون منزلت هارون نسبت به موسی است، نام این رو هم نام فرزند دوم هارون میگذارم، شبیر. هارون یک فرزند از شبر، یکی شبیر. امیرالمؤمنین فرمودن که خب ما عرب هستیم، پیامبر فرمود پس حسین هم نام او در واقع به اون به عبری بود، این به عربی حسین نام. پس این نام رو پیامبر اکرم گذاشتن. هفت روزی تقریبا گذشت از ولادت ابا عبدالله سلام الله علیه که پیامبر اکرم دو تا گوسفند فربه هست در روایت که دستور دادن که اون رو قربانی کردن به عنوان عقیقه و رانی از اون گوسفند رو هم به قابله دادن. خب به عنوان روایات داره که برها قدر شناسی بشه عنوان اجرت قابله از اون عقیقه داده بشه. و دکتر دیگر همی که موی سر، خب طفل که موی سر زیادی نده، موی سر او رو تراشیدن در روایت داره به وزن او نقره صدقه دادن. حالا به هر حال از صدقه است، حالا به این کیفیت حالا پیامبر اکرم صلی الله علیه در مورد ابا عبدالله و امام حسن انجام دادن، اما اصل است که صدقه ای داده بشه برای به هر حال طفل در روزهای آغازین ولادتش. اینها سنت هایی است که در مورد ولادت ابا عبدالله سلام الله علیه نقل شده و خب جا دارد که به هر حال عمل بشه. حالا به خصوص بحث عقیقه، حالا ان شاء الله خداوند وسعت روزی و مال به همه عطا بکند. خب در بحث روایت عقیقه هست که ولو نشد در همون روزهای اول، هر وقت شد ولو طفل بزرگترم شد، بالاخره یه وقت این عقیقه و قربانی انجام بشه که قربانی به هر حال برای دفع بلا و حفظ و عافیت و صحت و سلامت خیلی سفارش شده.
ممنون جناب استاد، خیلی عالی و نکاتی که مطرح فرمودید پاسخ به سوالاتی بود که مد نظر بینندگان عزیز و بزرگوار هست. انشاءالله با طرح سوالات عدیده شما عزیزان و بزرگواران هرچه بیشتر برنامه غنای بیشتری رو کسب بکنه داشته باشه و این مسیر در جهت تبیین علمی هرچه بیشتر مباحث تاریخی اسلام بتونه کمک بکنه و همراه باشه. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون داد.